الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض صمیمانه ترین سلام ها و تحیت ها و درود ها رو محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند دارم، هر کجا که هستید در این روزهای گرم سومین ماه از فصل بهار، چه در کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، سلام و عرض ادب منو بپذیرید و متشکریم که این برنامه رو انتخاب کردید برای دیدن. بیننده این برنامه هستید، هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و از بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی مبرا باشید، در سلامت باشید، اهل سعادت و سلامت باشید، عاقبت به خیر باشیم همه ما انشاءالله. منتظر هستیم که دست به کار بشید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. در وهله اول سوالات تلفنی که اولویت داره و پیامک ها و همینطور هر گونه سوالی که از هر طریقی به دست ما برسه، ما خودمون رو مکلف میدانیم که پاسخ سوالهای شما رو انشاءالله عرض کنیم، از طریق واتساپ باشه یا پیام صوتی بگذارید برای ما، یا همین امروز پیام صوتی بفرستید برای ما، توی هفته بفرستید فرق نمیکنه، پیامک بدید. پیامک ها ما راسته روی عرض شاید تبلیتمون پیامکاتون هم میخونیم انشالله و حدود یک ساعت فرصتی که داریم جوابگو خواهیم بود. خب آقای عبدالفرید پیش دستی کردن دیگه، خوبه دیگه، از سابقون از سابقون. آقای عبدالفرید از افغانستان، بسم الله بفرمایید.
سلام علیکم حاجی آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حاجی آقا خیلی ممنون از این پروگرام زیبای شما.
بفرمایید
حاجی آقا، دو تا سوال داشتم.
بله داریم، صدای شما رو ما داریم.
سوال اول این که کفاره.
آه خیلی
سوال اول این است که روزه را که میتیم خمس دارد یا خیر؟
متوجه نشدم چی خمس داره یا نه. بله
فطریه این روزه.
بله خیلی خوب. خوب
سوال دومین که در رکات سوال دومین است در رکات سوم و چهارم اگر بعد از هم سوره بخونیم کال دارد؟ سوان، سوان اگر یک بعد از هم سوان یک سوره بخوانیم بعد سجده سوا کنیم چیز مشکل ندارد.
بسیار خوب، چشم. یه سوال ندارید؟
تشکر آجا، خیلی ممنون.
التماس دعا. خدا حافظ. خب ببینید، این که فطریه خمس دارد یا ندارد بستگی دارد به این که این فطریه رو شما از چه پولی میخواید بدید. کسی که میخواد فطریه بده، فطریه که از هزینه های زندگی دیگه، چون فطریه دینه، مثل بقیه بدهی هایی که شما تو سال دارید و میخواد بدهیتون رو بدید. همین سوال اونجا مطرحه که خب من الان میخوام مثلا برم بدهیمو به سوپری محله بدم، خمس دارد یا ندارد؟ بستگی داره به اینکه از چه پولی شما دارید میدید. یه وقت از پولیست که قبلا پسنداز کردید، سالم بهش گذشته، خمسم باید میدادید ندادید، الان شما از اون پول میخواد فطریه برداری بری فطریه بدی، خب باید اول خمسشو بدی بعد بری مصرف بکنید. اما یه وقت هست که نه خیر، فطریه رو دارید از درآمد بین سالتون میدید، که معمولا هم همینطوره دیگه، بالای 90% من فکر میکنم همینطوره، از پول کنار گذاشته فطریه بر نمیداره بده، از همین درآمد سالشه، حقوق بگیره مثلا از حقوقش، کارگر از مزدش، مغازه‌دار از درآمدش، از درآمد بین سال خمسیه، نه اینکه سال خمسی بهش گذشته. از درآمد بین سال اگر باشه خمس نداره دیگه، چون فطریه میگه از مخارج سالانه است و در این صورتی که توضیح دادیم خمس نداره. و اما در رکعت سوم و چهارم، انسان میتواند در رکعت سوم و چهارم هم تسبیحات اربعه بخواند و میتواند، این اختیار داره، میتواند به جای تسبیحات اربعه حمد تنها بخواند، فقط حمد بدون سوره. حالا حمد رو خونده، سهواً سوره رو هم خونده، بعدش رو عادتی که داشته حمد و سوره، سوره رو اضافه خوانده است. بنابر احتیاط برای هر اضافه یا برای هر کم کردنی، بعد از سلام نماز دو تا سجده سهوتون رو انجام بدید، چون سهونه، و الا اگر عمدن باشه که اصلا نماز را باطل میکنه، ولی چون سهویه نه، نماز باطل نیست، نماز اشکالی نداره، فقط سجده سهو داره. تا ما میایم، بسیار خوب، از کجا؟ خیلی خوب، پیام صوتی از قندهار افغانستان، یه پیام صوتی ضبط شده است، میخوان پخش کنم. بسم الله.
سلام، وقت خسته نباشید، برای شما دستم درکنم شبکه جهانی ولایت.
و علیکم السلام.
بنده جعفری از قندهار مزاحم شما شدیم، رحلت آقا خمینی را به شما تحیه درس می‌داریم. سوالی داشتم، اینجا کسان مثلا ما از قندهار بخوایم بریم کابل، از کابل بخوایم بریم هرات، خانم‌ها نمیتونن تو اتوبوس بیان پایین عضوی مثلا نماز بخونن، به خاطر اینکه جای اونجوری درست نشدن که اینا بیاد اونجا نماز بخونن. می‌خواستم بگم این چی میشه. سوال بعدی اینه که ما الان اتوبوس‌ها اینجا نیست مثل ایران که هر جا نمازخونه داشته باشه، امکان داره جایی که زمین کشاورزی یا نمیفهمم حالا چیزی کنار جای جوبی ماشین میسته و من نماز حضور میگی نماز میخواستم، میخواستم بدون حکم اون جایی که به ما مشخص نیست، از کسی است، از کسی نیست، قذف نیست، ما نماز میخوانیم، میخواستم حکم این چی میشه. اگر شما برامون بگین خیلی ممنون میشم. تشکر شما آقای وحیدپور و دوستان دستان در کانال شبکه ولایت. یا علی،
سلامت باشید انشاءالله. آقای شریفی عزیز از تهران بفرمایید. آقای شریفی.
الو، سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقا معذرت می‌خوام، یه سوالی داشتم. بنده راننده.
بله.
خواستم ببینم ماهای راننده، ما که راننده‌ای و مسافتمون اصلا معلوم نیست چی جوریه. یه موقع می‌بینیم بیشتر از 60 کیلومتر رانندگی داریم، یه موقع می‌بینیم کمتر، یا تو همین چیزا، این ما چه چیزایی در رابطه با نماز و روزه و این چیزا باید داشته باشیم؟
خب مقلد کدوم
آقای مکارم؟
مقلد محل. خیلی، سوال دیگه هم دارید؟
نه خیلی، خودمان همین.
التماس دعا، موفق و معید باشید. خب حضرت آقای ممتن جواب بدیم یا بازم سوال داریم؟ تلفن آقای حسینی هم از مازندران، صداشون رو بشنویم.
آقا وحیدپور خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای حسینی
فضاتم، من یه دونه سوال دارم. من میخوام از این شک شبهه در بیام. طبق آیات قرآن سوره انفال به من توضیح بدین، من حسینی که با این سنم دارم زندگی میکنم، 60 سال عمر منه، من خمسمو باید به کی بدم؟ طبق آیات قرآن به من بگید. خدا حفظتون بکنه، خدا حفظتون بکنه، خدا حفظتون بکنه.
بله بسیار خوب. خب جواب بدیم اینا رو. 3 سوال داریم الان. خیلی خوب. و اما از افغانستان فرمودن که خانم‌ها موقع نماز از اتوبوس نمیتونن خارج بشن. حالا در هر صورت به هر طریقی که خودشون اونجا میدونن چرا نمیتونن از اتوبوس خارج بشن مشکلاتی هست، ما کاری نداریم. فرض رو بر این میگذاریم که موقع نماز است تا آخر وقت دم، در هر صورت هر جا همین اتوبوس نگه داره، ولی از اتوبوس نمیتونن خارج بشن، یعنی باید تو اتوبوس نماز بخونن. بسیار خوب. نماز ساقط نیست، این قانون رو ما یاد بگیریم. نماز در هیچ حالی ساقط نیست. بله نماز باید در جای خونده بشه که حرکت نداشته باشه، آرام باشه، ایستاده باشیم با اون شرایطی که میدونید. ولی اگر امکان نداشت بگیم خب نماز نمیخونیم، ان شاءالله بعدن قضا میکنیم. نه، نماز رو باید بخونیم. پس جواب این است که نماز را اگر امکان پیاده شدن ندارن تو اتوبوس بخونن، ولی اتوبوس ایستاده باشه، یعنی حداقل اتوبوس بیسته، حرکت نداشته باشه، اتوبوس ساکنه، منتها به جای اینکه بیان رو زمین بخونن تو اتوبوس میخونن. حالا مشکلی که تو اتوبوس دارن ممکن است این باشد که نمیتونن که بیستند. خب وسط اتوبوس، یعنی بین صندلی ها، اون مسیری که میخوان پیاده، اونجا میشه ایستاد. اگر بتوانن به نوبت نماز بخوانن که ایستاده نماز بخوانن مشکلی نداره. پس اتوبوس ایستاده است، حرکت نداره، خودشون هم به جای نشستن ایستاده نماز میخونند، اینم که مشکلی نداره. مسئله دیگه قبله است، که خب دیگه حالا اگر اتوبوس در حال حرکت نباشه، ایستاده باشه، قبله رو هم میتونن خیلی راحت از موبایلشون، حتی که هم دارن الان دیگه، میتونن تعیین بکنن قبله رو، نماز رو بخونن. اما اگر گفتن که نه 40-50 نفر آدم تو اتوبوسه، مگه میشه نوبتی اینها یکی یکی؟ خیلی وقت میگیره، راننده حاضر نمیشه، وقت نیست، و ناچارن اینها رو صندلی بخونن. اگر ناچار بودن و نمیشود ایستاده بخونن، همون نشسته روی صندلیشون بخونن بار آیت قبله، و برای رکوعشون یه مقدار کمی خم میشن، سر رو بلند میکنه، و برای سجده یه مقدار بیشتر، که معلوم باشه رکوع با سجده فرق میکنه دیگه، خم شدن سجده بیشتره، یه مقدار بیشتر، و اگر مهر همراهشون دارن، مهر رو میذارن با دستشون بر پیشانی، اونم سجدهشه، بعد سر از سجدن بر میداره، همین دیگه نماز رو نشسته میخونن. این جواب سوال اولشون. و اما سوال بعدی، گفتن بعضی وقتا اتوبوس نگه میداره کنار جاده، و حالا ما پیاده میشیم برای نماز. حالا کنار جاده که پیاده شدیم میخوام نماز بخونیم، نمیدونیم این زمین مالک داره نداره. بعضی وقتا که معلومه مالک داره، زمین کشاورزیه، خب معلومه این زمینی که کاشتن مالک داره دیگه، ملائکه که نیومدن بکارن، مالک داره دیگه. بعضی وقتا زمین خشکه، زمین خشکی که معلوم نیست مالکی دارد ندارد، برید وایسید نماز بخونید، هیچ اشکالی نداره، چون معلوم نیست. اما اونجایی که معلومه این زمین مالک دارد، ولی نمیدانیم که آیا راضی هست به این که در زمین او نماز بخوانیم یا نه. خب آیا نماز خوندن شما ضرر به زمین میزنه یا نمیزنه؟ میخوای بری الان توی این مثلا گندما لگت کنی دیگه، میخوای بیستی دیگه، میخوای بیستی نماز بخونی، پاتو میخوای بگذاری، بعد موقع سجده میخوای 7 عضو رو بگذاری، لگت میکنی. اگر ضرر به مال مردم میزنی، حق نداری اونجا نماز بخونی، برو یه جای دیگه، خارج زمین وایسا نماز بخون. اگر ضرری نمیزنی، استفاده به این مقدار که یک نمازی بخونید، مثلا رو فرض کنید که زمینی است که هنوز گندماش خیلی رشد نکرده، ضرری هم بهش وارد نمیشه، یا مثلا فرض بفرمایید که زمینی است که درخت داره، شما جای وای میسید که بین درخت هست، مثلا کاری به چیزی ندارید، فقط تو زمین مردمه، این استفاده یه ناچیزی که فقط نماز بخونید اشکالی نداره. و اما آقای شریفی از تهران فرمودن که من رانندم، مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم هستن و میخوان ببینن که نمازشون در سفرها چه صورتی داره. اگر هفتهی حداقل سه روز شما در مسافرت هستید، نه کمتر، میشه ماهی 12 روز، ماهی 12 روز، هفتهی 3 روز تو سفر هستید برای شغلتون و مسافتی هم که میرید و میاد، باز اونم حداقل داره، حداقل مسافتی که میرید و میاید 45 کیلومتر بشه، تقریبا 45 کیلومتر بشود، حالا بیشتر که بیشتر 100 کیلومتر 60 کیلومتر 200 که هرچی، ولی حداقل مسافت رفت آمدتون 45 کیلومتر بشود. هفته 3 روز یا 3 بار به سفر بروید، فرق نمی‌کنه حالا 3 روز و کلش رو تو سفرید یا نه، این 3 روز رو میرید و میاد، باز روز دیگه میرید و میاد، باز روز دیگه میرید و میاد، میشه 3 تا سفر 3 روز، فرقی نمی‌کنه. اگر اینجور باشه نمازتون هم تمامه، ما رمضان هم اگر باشه روزتون رو میگیرید، ولی نه، اگر تو مسیر کمتر از این، مثلا کارتون اینه که با این ماشین میرید تا 15 کیلومتری، هر روز هم میرید 15 کیلومتری برمیگردید، خب این رفت و برگشتش که میشه 30 کیلومتر کمه، اینجوری اگر باشه خیر، نمازتون این حکمی که عرض کردیم رو نخواهد داشت. پس اینا رو دقت بفرمایید ببینید چه جوری میشه. شما از وطنتون دارید میرید، خب از وطن اگر دارید میرید کمتر از 45 کیلومتر، اصلا مسافر شرعی نیستید، اون که اصلا نیاز نداره راننده باشید یا دیگری، فرق نمیکنه که شما میرید 15 کیلومتری 20 کیلومتری اگر قصدتون اینه، خب این که سفر شرعی حساب نمیشه، نمازتون تمامه. و اگر بناتون بر این است که نه رفت و برگشت تقریبا 45 کیلومتر باشه، چون راننده هستید و مرتب سفر میکنید، اگر راننده نبود کسی دیگه ای بود باید نمازش رو شکسته میخون، ولی شما نمازتون رو تمام میخونید. اینم پاسخ ایشون. و اما تلفن آخریمون از مازندران، ایشون فرمودن که از آیه قرآن برای من اثبات کنید که خمس را به چه کسی بدهید. من یه سوال از ایشون دارم، شما از آیه قرآن اثبات بکنید که نماز صبح 2 رکعت، از آیه قرآن اثبات بکنید که نماز مغرب مثلا 3 رکعت، چی جواب میفرمایید شما؟ حتما جواب میدید، میگید که همه احکام تو قرآن نیست. یک اشتباه بسیار بسیار مهمی تو ذهن بعضی از عزیزان ما هست، این اشتباه رو باید از ذهن خارج بکنن و مهمم هست. این اشتباه چیه؟ این است که ما فکر میکنیم که تمام دستورات دینی ما تو قرآنه، این اشتباهه، و قرآن تنها دلیل و مدرک برای ما، این اشتباهه. پس چیکار باید بکنیم؟ قرآن و اطرت اشتباه نشود. شما چرا اطرت رو از قرآن جدا میکنید؟ ما که سنی مذهب نیستیم که، ما که شعارمون حسبنا کتاب الله نیست، اون شعار مال اونا بود که گفتن قرآن بس است و ما امیر المؤمنین و ائمه رو کنار میزنیم، فقط میچسبیم به قرآن. خب فقط چسبیدن به قرآن، اهل بیت رو کنار زدن و دیدید که بیچاره دنیا و آخرت شدن. خب ما که بنا نداریم مثل اونا باشیم، ما تربیت یافته مکتب اهل بیتیم، ما سنی مذهب واقعی هستیم. میدونی یعنی چی سنی مذهب واقعی؟ یعنی کسی که به سنت رسول الله عمل میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزهای پایانی عمرشون چیکار کردن؟ که همه اهل سنت هم گفتن، جالبه، همه این رو گفتن و نوشتن که پیامبر عظیم شأن اسلام به مسجد آمدن، همه مردم مدینه رو جمع کردن و فرمودن انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. نفرمودن من قرآن رو به یادگار میگذارم، در میان شما امانت میذارم، نه نه نه، قرآن و اطرت من. بنابراین قرآن و اطرت کنار هم دیگه، تو تو قرآن تقریبا 500 تا یا 550 تا بیشتر مسئله شرعی ما نداریم. اصل خمس را در سوره مبارکه انفال آیه 41 داره. اما خمس در چه چیزهایی است؟ خمس را به چه کسی بدهیم؟ با چه شرایطی خمس واجب می شود؟ ده ها سوال. این سوالات رو همه رو ائمه ما در روایاتشون، در روایات صحیح پاسخ دادن. این نکته اول که مواظب باشیم قرآن رو فقط نچسبیم. نخیر نخیر، مراجع معظم تقلید احکام را استنباط می کنن از قرآن، از روایات و منابع دست اول صحیح دیگر. این روشن. حالا بیام جواب. خمس را به چه کسی باید بدیم؟ بر اساس روایات ما خمس دو قسمت میشه. اینو فکر میکنم دیگه همه بلدن دیگه. نصف سهم سادات فقیره، نه هر سیدی، سید فقیر، چون زکات بهش نمیرسه خمس بهش میدن. این نصف. نصف دیگرش سهم امام علیه السلام، یعنی امام معصوم. یعنی در زمان ما سهم حضرت ولی یعصر ارواح و نافده، اونم نه سهم شخصی. این همه خمس رو جمع کنه چکار میکنه؟ میخواد تو بورس بگذاره، سرمایه‌گذاری بکنه، خارج جایی بخره؟ نه خیر، سهم منصب امامته. یعنی امام وقتی میخواد دین را ترویج کنه نیاز به بودجه داره، بودجه دینی است. سهم امام بودجه دینیه. وقتی امام زمان علیه السلام از دیدگان ما غائب بودند و در میان ما ظهور نداشتند، حضور دارن و ظهور نداشتند، ما نزدیکترین کس را به امام زمان چه کسانی میدونیم؟ بله، مراجع معظم تقلید. بنابراین سهم امام را به دست مرجع تقلید خودمون که ازش تقلید میکنیم میرسونیم، قبض مهر شده میگیریم و او مصارفی که به مصلحت اسلام و مسلمین است، سهم امام رو به اون مصارف میرسانه. اینم پاسخی که از روایات ما به دست میاد. خب ببینیم از بندر عباس خانم زارعی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
رحلت حضرت امام و بشمه
و رحمت الله. ممنونم.
شاید روی حضرتم شاد باشه. چند تا جواب سوال دارم که خستتون نکنم. یکی راجع به مراجع میخوام که ما چجور مراجع خودمون بخوایم تشخیص بدیم. بالاخره درستش از زندگی نامشون رو بخونیم یا مثلا چی کنیم، ولی اونجور تشخیص واقعا ما داشتیم در حد فهممون نیست.
بله.
اینو میخواستم به ما بگین. یکی دیگه از روی میخوام برم مباد چگونه میشه قبله رو فهمید. سوال مهمترم اینه که برای شکستن نماز کفارش چیه؟ یعنی من یه روز مجبور شدم که نمازمو بشکنم، زنگ در خونم بس. یعنی همین که نمازو بستم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم و حمد شروع کنم، دم زنگ بسم الله دم و چاره‌ای نداشتم، باید درو باز می‌کردم. چون کارگر آوردن که بچه‌ام که اساسش رو ببرن، دیگه تو این گرمای بندرم نمی‌شد نه چند دقیقه من معتزم تا نمازم
تموم.
اینم از این قسمت. یکی دیگه راجع به اینکه مثلا پدر مادر اگه فرزندشون رو بکشن حساب قصاص نداره، می‌خوام اینو بگم که آیا شکنجه بالاتر از این هست که اون پدر یا مادر زنده می‌مونن و واقعا این هر لحظه اینا میمیرن و زنده میشن به خاطر این کاری که کردن؟ آیا میگم شکنجه بالاتر از این دیگه نیست که خداوند اینجا قرار داده؟ آیا اینا میتونیم توجه کنیم یا نه؟
بسیار.
یکی دیگه سوالم راجع به فتنه هست. من یه پسری رو میشناسم که این میره بازیافت میکنه به بال خارا و برای خانوادهش هم خجیم داره. متاسفانه پدرش معتاده و این حتی پدر مواد هم باش میکشه. آیا ما میتونیم فتنه رو نگه داریم تا این بچه که اول مهرف مدرسه مثلا براش کفش بخریم؟ یه پول اضافه هم بزنیم.
پسر چه سنیه؟ پسر چه سنیه خانم؟
بچه کلاس الان انسان میره الان هشتمه که میره نهم بعد.
بله.
اول میره نهم.
بله.
بچه باهوش هم از ولی با این مشکل روبرو هستش.
بله.
دیگه همین، خیلی ممنون متشکرم.
التماس دعا، خدا حافظ. خب بله. خب بفرمایید پخشش کنید. از کجا آقای ممتحن؟
وحید پور. خسته نباشید. ببخشید آج آقا، میخواستم ببینم
یکم صدا رو تقویت کنید.
مساحت چقدر باید باشه تا نماز شکسته بشه؟ اگه ممنون میشم که مقدار مساحت رو بگین که منجر به نماز شکسته میشه. تشکر، اجرتون بخواد.
بسیار خب. و اما سوال اولشون از بندر عباس خواهرمون سوال کردن که تشخیص مرجع تقلید رو چجوری بدیم؟ زندگی نامش رو میخونیم. زندگی نامه که فایده نداره که. زندگی نامه یعنی چی؟ یعنی ایشون کجا تحصیل کردن، استادشون کی بوده، شاگرداشون کی بودن، چند سال درس خوندن، مثلا چه کتابایی تألیف کردن. نه، زندگی نامه هیچ تأثیری در این شناخت ما نخواهد داشت. ما وقتی میخوایم مرجع را برای تقلید انتخاب کنیم، باید حتما به افراد خبره کارشناس مراجعه کنیم. من تشبیه کنم، وقتی خدای نکرده یک کسی مریضی سختی داره، فرض کنید میخواد عمل قلب باز انجام بده، خب کار مهمیه دیگه، سرماخوردگی که نیست. آدم سرما خورده باشه، تابلو زده، یه دکتری پزشک عمومی میره خلاصه یه قرصی کپسولی شربتی میگیره، عمل قلب باز رو به این سادگی ها نمیرن انجام بدن. از کی میپرسن؟ از 4 نفر آدمایی که واقعا قدرت اون پزشک را، خب دکترهایی که عمل قلب باز میکنن زیادن، ولی میخواد ببینه که کدام یک از اونها تواناتر است، 5 تلاس به اصطلاح. خب میره از خبره سوال میکنه، از افرادی که بشناسن این رو بدونن. خب در تقلید هم همینطوره. شما وقتی میخواد تقلید بکنید، از چه کسی تقلید کنیم؟ اینو کی باید بگه؟ افراد کارشناس خبره که بتونن مقایسه کنن، این آقایون رو مقایسه کنن با هم دیگه، ببینن کدام یکی از این آقایون در استنباط احکام، در به دست آوردن احکام از قرآن و روایات و اینها قوی تره، یعنی از نظر علمی و فقهی قدرت بیشتری داره. این رو باید به کارشناس مراجعه بکنید و اطمینان حاصل بکنید. کارشناس، کارشناس بلدی باشه، بتونه تشخیص بده و اگر نظری داد اونم 2 نفر باشن، عادل هم باشن، یعنی همطوری نباشه هوای نفس نباشه، همطوری سر خودی سلیقه، نه، 2 نفر عادل کارشناس خبره که گواهی بدن، اون وقت شما بر اساس اون میتونید عمل بکنید. و اما موبایل چجوری قبله؟ خب موبایل ها قابلیت های مختلف دارن دیگه. یکی از قابلیت هایی که موبایل داره، حالا نرم افزارم روش نصب میشه، نرم افزار مخصوصی که شما نصب میکنید میتونید افشاوت که از قبله یابش استفاده کنید. شکستن نماز کفاره داره؟ نه، شکستن نماز کفاره نداره. جالبه ها، شکستن روزه کفاره داره، ولی نماز که عمود دین است، خیلی مهمه، خیلی سفارش شده، نخه، شکستن نماز کفاره ندارد. و اگر اضطرار بوده که اصلا گناه نیست، و اگر نه، ناچار نبوده، اضطرار نبوده، بی جهت بی خودی نماز رو شکسته، توبه میکنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه. و اما فطریه رو میخوان بدن، پدر معتاد، پسرم که فقیره و صغیره. من پرسیدم، گفتن چی؟ کلاس اوله مثلا، این صغیره، پول نمیتونی دستش بدید که. مادرش اگر هست، مادر داره، بزرگتر داره که خرجی اینها رو میده، خرج اینها میکنه، فطریه رو به او میتونی تحویل بدید که به خرج این بچه برساند، و الا به خود بچه صغیر مالی رو ما به عنوان واجب شرعی مثل رد مظالم، مثل کفاره، مثل فطریه به دست بچه صغیر نمیتوانیم بدهیم. سوال آخریمونم که نمیدونم حالا ضبط شده بود از کجا بود، آقای ممتحن آخریه نمیدونم از کجا بود، خواهرمون که سوال کردن یه سوالم بیشتر. خانم حیدری بودن، مشتری دائم ما بود. بله خانم حیدری بودن از آلمان، خیلی هم خوب. مسافت رو سوال کردن که کسی که میخواد نماز شکسته بشه چه مقدار باید مسافت برود. من اینو توضیح بدم. ببینید، کسی که میخواد نماز شکسته باشه 8 شرط داره. حالا ما اگه 8 شرط رو بخوایم الان بگیم، بعضیا ممکنه گیج بشن، اونا رو نمیگیم اصلا، 7 تاشو نمیگیم، یکیشو میگیم. یکیش این است که شما وقتی میخواید از خانتون بیرون بیاید، قصدتون این باشه که حد اقل 45 کیلومتر رفت و برگشت داشته باشید، یا بیشتر 50 کیلومتر 70 کیلومتر هر چقدر. پس این که چقدر راه را برویم این مهمه. من مثال میزنم، فرض بفرمایید کسیست خونش قمه، میخواد بنا داره از قم بره یکی از روستاهای 10 کیلومتری، اون که نمازش شکسته نمیشه که، 10 کیلومتر میره 10 کیلومتر میاد، میخواد بره روستای 15 کیلومتری، 15 تا میره 15 تا میاد، بازم میشه 30 تا، این هم نمازش شکسته نیست. ولی یه وقت بنا دارد از قم بره تهران، بره تهران، حالا یا اصلا دیگه بمونه اونجا یا بره تهران برگرده، مهم نیست چه فاصله ای رو بنا داره بره، تا تهران 120 کیلومتر. پس بنابراین کمترین فاصله ای که شخص بنا داره بره و نمازش شکسته باشه از 40 به بالاست. حالا یه مقداری کم و زیاد تو فتاوای آقایون کم و زیاد داره، نظر رهبری 41 کیلومتره و آقایون دیگه قدری بیشتره، 43 کیلومتر، 44 کیلومتر، ایناست. اینا عرض بکنم ها، شانسکی نریم، از اول قصد داشته باشیم که چنین مسافتی رو بریم و برگردیم. بله اگر بنامون بر این بود، تصمیممون بر این بود، قصد اینجوری داشتیم، اون وقت نمازمون شکسته خواهد بود. اجازه میدید از این پیامک ها ما بخونیم یا نه؟ عیب نداره. گفتن پرداخت زکات فطره به فرزند فقیر میشه؟ فکر میکنی شما میشه؟ نه. چرا؟ چون بچه ما واجب النفقه ما، از جیبمون باید خرجیش رو بدیم، فطریه رو هم بدیم به کسی که نفقش بر ما واجب نیست. مثل برادر خواهر اب نداره، ولی پدر و مادر من واجب النفقه منن، فطریه نمیشه بدم. بچه ها من واجب النفقه منن، فطریه نمیتونم بهشون بدم. سفری که متصل به تحصیل است مثل افسری و تربیت معلم و طلاب، حکم نماز چیز؟ نگفتن مقلده چه بزرگواری هستن. غیر از مقام رهبری آقایون دیگه میفرمایند که اگر اون شرایط خاص رو داشته باشه، مثلا حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، 3 روز میگن در هفته. ببینید پاسخ این سوال اینه، مثلا افسر میخواد بره و بیاد برای تربیت معلم، یعنی هنوز معلم نشده ها، اونم هنوز افسر نشده، داره میره آموزشی، یا طلبه است آموزشی رفت آمد میکنه، غیر از نظر رهبری آقایون دیگه میگن این سفر سفر شغلی حساب میشه، گرچه در قبال این کار حقوقی هم دریافت نکند. یا سربازه، سربازه مثلا فرض کنید که هر روز رفت آمد میکنه، غیر از رهبری میفرمایند که این نمازش تمام است، سفر شغلی حساب میشه، به شرط اینکه هفته ای 3 روز به فتوای حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم باشد، هفته ای 3 روز، ماهی 12. به نظر رهبری احتیاط باید بکنه، فتوا ندارن ایشون، احتیاط میکنن که هم نماز را 4 رکعتی ها را تمام بخونه هم شکسته، و چون احتیاط میشود به فتوای آقایون دیگه مراجعه کرد. فرمودن سلام و علیکم السلام، از تهران کیمیا، خسته نباشید، آیا مبلغ فطریه را که کنار گذاشتیم میشه کارت به کارت کنیم و اون پول را خودمان مصرف کنیم، یا باید حتما همان پول را که کنار گذاشتیم به فقیر بدیم؟ پاسخش کدومه؟ همین آخری است. فرض کنید اگر گزینه ای بود میگفتیم گزینه الف گزینه ب، پاسخ کدومه؟ همین آخری است. یعنی پول رو که شما به عنوان فطریه کنار گذاشتید دیگه مال خودتون نیست، این پول مال فقیره. اینو دقیق بشین ببینید، این پول مال من نیست دیگه، بنابراین نمیتونم بردارم خرجش بکنم مصرفش کنم، این پول مال فقیره، باید به فقیر داده بشود، بنابراین همین پول رو ببریم به فقیر بدیم. اگر یه وقتی فقیری در دسترسمون نبود و فقیر یه جای دیگه است، شهر دیگه است، مثلا میخوان کارت به کارت کنیم، دیگه الان هم که همه تلفن دارن، فقیرام همشون موبایل دارن، خب زنگ میزنیم، الو، خب چی میگیم وقت بهش؟ میگیم پول شما پیش منه، منتها چون نمیتونم به شما برسانم، شما اگر اجازه بدید من اون پول را بردارم مصرف کنم، به جاش کارت به کارت کنم. اجازه از اون میگیریم، مصرفش میکنیم، خودمون برمیداریم،
به جای اون فطریه رو کارت به کارت میکنیم و اون هم وصول میکنه و به جای اون پوله و اون وقت دیگه مشکل حل میشود. بریم میان برنامه ببینیم که حالا چی آماده کردن برای ما و بینندگان عزیزمون. بنده که خبر ندارم دیگه، حالا ببینیم چی هست. بفرمایید.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء له كل أنوار الشموس قد انكما وروحك معراج العباد لربها تمد إلى باب السماوات سلما وكفاك في بال يتامى أبوة على وجع الأيام تنسى رأيتك لا أدري أشاغت قاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما وطفت بمعناك البهي مفسرا وطفت بمعناك بقي مفسرا وما ازددت إلا حيرة وتوهما فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم
السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. خب قبة الخضراء رو ملاحظه فرمودید و گنبد سبز نبوی انشالله که به زودی زود با رفع همه موانع همه عاشقان و علاقمندان بتونن مشرف بشن کنار قبر نبی مکرم اسلام و ائمه مظلوم بقی و زیارت کنن قبر گمشده صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و درود و سلام بفرستیم به ارواح طیبه همه گذشتگان و همه علما مراجع گذشته که عمر خودشون رو صرف کردن برای اینکه این دین سالم به دست ما برسد زنده بماند. تلاش کردن، واقعا زحمت کشیدن، خودشون رو وقف کردن. از جمله امروز که سالگرد رحلت امام عظیم الشان است، امیدواریم که انشالله با انبیا و ائمه طاهرین روحشون محشور باشه. از ماهشهر خانم موسوی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه؟ ای به توی خسته
نباشید. الحمدلله خدا رو شکر. بفرمایید.
ای به تو من حیاتم نمیدونم
صدای تلویزیونت. ببینید خانم موسوی صدای من رو دارید؟
بله خانم موسوی
صدای تلویزیونتون رو ببندید.
آیوه کور من میخواستم، من یادم نیست سن کوچیکی چه قروزه گرفتم، یادم نیست 16 سالم بود 17 سالم بود چه بله
بسی صدای تلویزیونتون رو
جهت شده آقای ممتن. خیلی خوب باش. تلفن بعدی داریم یا پیامک بخون؟ بسیار خوب، بله. بسیار خوب.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خوبتون. نزدیک به 20 سال هست که به خاطر شغلم از شهر خودم زادگاه زدم بیرون و تو شهرهای مختلفی زندگی کردم، 5 سال 10 سال. الان ساکن بندر عباس هستم. آیا وقتی میرم مرخصی شهرستان، خب میرم خونه پدرم یا پدر خانومم، نماز من به صورت شکسته است یا کامل؟ آیا اونجا وطنم حساب میشه یا اینجا؟ باید توی شهرستان خودم که سفر میرم اونجا خونه پدریم نمازم کامل هست اگر یا خیر؟
ممنون
میشم پاسخ بدید، موفق باشید.
خب پاسخ بدیم آقای ممتحن. ببینید، افرادی هستن که در شهرهای مختلفی رفتن اقامت کردن، اقامتهای موقت، ولی اولش خلاصه یه جایی به دنیا اومدن دیگه، یه جایی بزرگ شدن دیگه. در شهر پدر و مادر چه انسان به دنیا میاد، اونجا میشه وطن اصلیش، وطن اولش. پس ایشون یه وطن اول داشته، بعد حالا بزرگ شده دیگه، خودش به انتخاب خودش اومده تو شهرهای مختلف، بعضی 3 سال، بعضی 5 سال، بعضی بیشتر، بعضی کمتر، و اونا رها کرده. اون شهرها هیچ کدوم وطنش نیست. پس این پروندهشو ببندیم. اون شهرهایی که اقامت موقت داشتن وطنشون محسوب نمیشه، میذاریم کنار. میمونه دو تا شهر، یک شهر اولیه وطن اصلی، یکی هم بندر عباس که الان اقامت دارن. حالا ببینیم این دو تا تکلیفش چی میشه. میگیم آقای پناهپور، بندر عباس که الان هستید، خب بازم بناتون اقامت موقته 2 سال 3 سال، یا نه بنا دارید تا آخر عمر در این شهر بمانید؟ اگه بنا دارید تا آخر عمر در این شهر بمانید، این میشه وطن دوم شما، میشه وطن انتخابی، این مال اینجا. و اما زادگاهتون، یعنی وطنی که در اونجا به دنیا آمدید، اعراض کردید یا اعراض نکردید؟ یعنی اگر از شما سوال بکنیم آیا بعد از بازنشستگی، چه میدونم حالا هر وقت، دوست دارید که اونجا برید بمانید و بنا دارید، بالاتر از دوست داشتن ها، مهمتر از دوست داشتن، بنا دارید، قصد دارید که برید بمانید در اونجا، دوباره ادامه زندگیتون اونجا باشه؟ میگه بله، من هر زمانی که شرایط مهیا بشه میرم اونجا میمونم. این دیگه اعراض نکرده که. پس وطن اصلی کماکان وطنشه و هر وقت که بره نمازش را تمام میخواند. اما اگر نه، وقتی سوال کردیم چی جواب میده؟ میگه نه آقا، من برای موندن دیگه نمیرم اونجا، من فقط میرم یه سری به پدر و مادرم بزنم، یه صله ارحامی بکنم، مثلا یه عیدی، تابستونی، نه برای موندن نمیرم. این ترک وطن حساب میشه، اعراض است، و هر وقت هم که بره نمازش شکست است، مگر اینکه قصد 10 روز بکند و در اونجا بماند، و الا قصد 10 روز نداشته باشه نمازش شکسته است. این هم مال زادگاه اصلی. میمونه کجا؟ منزل پدر خانومش. منزل پدر خانوم که وطن نمیشه که، شما در اونجا به دنیا نیومدید که، بزرگ نشدید در اونجا. بنابراین منزل پدر خانوم و مادر خانومتون برای شما وطن محسوب نمیشود و هر وقت که برید نمازتون شکسته است، مگر اینکه وطن ارشد پدر خانوم مادر خانومتون هم همون وطن اصلی خودتونه، یعنی خانومتون هم که باش ازدواج کردید اهل همون شهر و همون روستایی است که در اونجا شما به دنیا اومدید، اون دیگه حرف دیگه است. ولی اگه جای جداگانه ای دارن، وطن اونها برای شما وطن حساب نمیشود. خب برگشتن، صدا اومد. خیلی هم خوب. خانم موسوی از ماهشهر بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. خانم موسوی تلویزیونتون رو بستید؟
آره والا بفهمیدن من برام خودم زیاد حقیقتش ایشون من بود نمیدونم چرا کم نمیکنه زیاد.
بسیار خوب. بعد آه. که بعد که با تلفن الان صحبت کردید، سوال کردید، بعد
بله
تلویزیونتون رو باز کنید، اون وقت جواب ما رو از طریق تلویزیون بشنوید. بفرمایید. بله.
علی آقا من یادم نیست چقدر روزه به نماز گرفتم. من تو داخل روستا بزرگ شدیم. یکی بهمون نمیگفت روزه چند سالی بگیری. من شاید نزدیک 15-16 سال تا 17 سال رو شروع کردم روزه به نماز گرفتم. بعدم اصلا موقعی که پریاد میشوریم ما قضاشو نمیگرفتیم دیگه. ببینن این یه چیزیه خدایی خودش مسئله نداره. اون موقع به من میگفتن. ما چون اون موقع نگرفتیم بعد الان من تا 36 ساله تا 37 ساله هم پریاد میشونم بعد میشستم. بعد حالا که سالی کنیم بیدون اون موقع قضا داشتن با هم میگرفتیم. ما نگرفتیم. نمیدونم روز نماز قضا هم چقدر. روز همه چی گرفتم. هر سالی یه ماه تقریبا در 12 سال هر سالی یه ماه روزه گرفتم. الان تقریبا 2 سال 3 سال بیماری قلبی گرفتم شدید. هر ماه یه بار بستری میشم بیمارستان. سن من تقریبا 74-75.
انشالله که عافیت و سلامت داشته باشید. عمر باعزت.
و میخواستم درام بگید که چطوری این روزه هایی که قضا شد از نمازام و روزه هم که وقت پریدی نگرفتم قضا شدن چه کار کنم؟ من پیش فکرم خیلی ناراحتم. بعد من سن بالا رفتم کلاس. یه 3 سال کلاس شبانه یاد گرفتم. قرآن هم یه 2 سال یه سال رفتم.
انشالله جواب عرض میکنم. خانم موسوی چشم. سوالتون رو من توضیح میدم. انشالله.
خواستم سوال هم کنم. من قرآن هم میخونم. اما غلط قلوب دارم توش. خیلی هم دوست دارم. با مارمزون با تبیزون میرم باش. مسئله نداره. اما خودم تنهایی که میخوام بخونم صبح مرتب روزی یه صفحه میخونم. معنیش هم سانزی که میتونم بلدان میخونم. اونی که بله علیکم زنده زیارت آشورا حدیثی کسا خیلی سوره های کوتی که مال عمدی
بسیار خوب. چشم مادر من سوالاتون رو جواب میدم. بله. التماس دعا داریم. خب آقای ممتحن تلفن دیگه نداریم الان؟ خیلی خوب. و اما پیامک عرض به محضر مبارکتون که گفتن بله. خب اینم که گفتیم بله. سلام و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید سوالی داشتم. مادرم در خانه برادرم زندگی میکند و تحت تکفل برادرم هستن. آیا میشود فطریه را به مادرم بدهم؟ فکر میکنم جوابش دادیم دیگه. مادر پدر واجب النفقه‌اند، فطریه را به مادر و پدر نمی شود داد. ولی شما میتونید اگر برادرتون فقیره، اگر برادرتون دست تنگه نمیتونه زندگی رو اداره بکنه، خرج مادرتون رو هم میده، به برادرتون که فقیره فطریه بدید، دیگه فطریه مال اون میشه. حالا خرج مادرتون هم که کرد دیگه اون وقت اشکالی ندارد. اینم سوال احمد آقا بود از افغانستان. خب آقای محمدی از آلمان. بنده 2 تا پسر دارم، هنوز به سن بلوغ نرسیدن و نماز یادش دادم. ما با هم نماز میخوانیم. آیا بنده یکی از بچه ها را امام جماعت قرار بدهم و پشت سرش نماز بخوانم اشکال ندارد؟ به نظر شما میشه؟ بچه نابالغ میشه امام جماعت؟ اون وقت من بابا که بالغم به او اقتدا کنم؟ نه نمیشه. نابالغه. امام جماعت یکی از شرایطش چیه؟ عادل باشد. یکی از شرایطش چیه؟ قرائتش صحیح باشه. یکی از شرایطش هم این است که بالغ باشه. هنوز به تکلیف نرسیده خیر، پشت سرش نمیتونید نماز بخونید. بله میتونید برای تشویقش نماز ظاهری و سوری بخونید، پشت سرش اقتدا بکنید نماز ظاهری، یعنی قصد واقعی نماز نداشته باشید، به صورت ظاهری و سوری نماز پشت سرش بخونید که نماز نیست دیگه، دلا و راست شدنه. بعدم برید خودتون برای خودتون نمازتون رو اعاده کنید. خب ببینیم که این سوال از کجاست. با عرض سلام و علیکم السلام و خسته نباشید خدمت بزرگواران شبکه جهانی ولایت. مادرم 70 سالشونه. خدا انشالله که سلامتی بهشون بده. روماتیسم، نفس تنگی، فشار خون بالا دارد. به خاطر اینها قرص میخورد و معمولا بدنشان نجس میباشد. همیشه میخواهند خود را پاک کنند اما نمیتوانند. نمازی که میخوانند چه صورتی دارد؟ و نماز که ساقط نیست. اگر انسان بتواند که با لباس پاک بخونه، باید با لباس پاک بخونه. بتونه. اگر بتواند با بدن پاک نماز بخونه، باید با بدن پاک نماز بخونه. اما یه وقت هم نمیشه. یه کسی تو بیمارستان رو تخت بیمارستان خوابیده و خلاصه تو لباس نجس و بدن نجس و از تخت میخواد بیاد پایین، بره حمام دوش بگیره. دکتر اجازه نمیده. تازه عمل کرده. نمیتونه. چیکار باید بکنه؟ بعضیاشون میگن انشالله بریم خونه، خوب چه شدیم، بعد میریم خودمون آب میکشیم، پاک چه شدیم نماز بخونیم. اشتباهه. نماز که ساقط نیست. به بهانه لباس نجس، به بهانه بدن نجس نماز را نمیشود رها کنیم. پس نماز رو باید بخونه و اگر واقعا نمیدونم دیگه حالا وضعیتش چجوریه، بنده بی خبرم. اگر وضعیت جوریست که میخواهد خود را پاک کند اما نمیتواند، چرا نمیدونم، اگر تمام وقت نماز جوریست که امکان این نداره که بدن رو پاک بکنه، با همون بدن نجس نمازش رو بخونه و نمازش هم درسته، اشکالی هم نداره، عذاب وجدان دارد. نه دیگه، عذاب وجدان نمیخواد دیگه، وظیفش همینه، تکلیفش همینه. کسی که به تکلیف عمل میکنه عذاب وجدان نداره، ناراحتی نداره، خوشحال باشه که تکلیفی که داره انجام داده است. و مهم اینه که ما بدانیم وظیفه ما چی چیه، تکلیف ما، این مهمه. بعضیا نمیدونن واقعا تکلیفشون چیه، وظیفشون چی چیه، این بده. یکی از دعاهامون هم باید همین باشه که از خدا بخوایم خدایا به ما توفیق شناخت وظیفه و توفیق انجام وظیفه رو عنایت بفرمان. این خیلی مهمه. بعضیا میخوان وظیفه‌شون انجام بدن ولی متاسفانه نمیدونه وظیفه‌ش چیه، چون مسئله شرعی بلد نیست. خیال میکنه الان تو این وضعیت نمازشو رها کنه، ولش کن، نمیدونه وظیفه‌ش چیه. بعضیا وظیفه رو نمیشناسن، لذا متاسفانه اون وقت انجام تکلیف براشون ممکن نخواهد بود. اینم یک توصیه بود که همه ما انشالله مواظب باشیم که واجباتمون رو به بهانه‌های ساده‌ای ترکش نکنیم. حالا چه روزه، نمیدونم چه نماز، چه خمسمون، چه حجمون، به بهانه این که نمیدونم من الان زندگیم چنین و چنانه، حج مستطیع، حجشو نمیره، حج نمیره. خب واجبه دیگه. وقتی حج نرفت، موقعی که شخص میخواد از دنیا برود، ملائکه میان چی بهش میگن؟ میگن مت یهودی یان او نصرانی، یا مسلمان نمیمیری. حالا یا یهودی بمیر، انتخاب با خودته، یا نصرانی بمیر. چرا؟ به خاطر اینکه سهلنگاری کرده. سهلنگاری در انجام تکالیف شرعیمون نکنیم، دغدغه داشته باشیم. همونطور که دغدغه داریم برای اینکه خلاصه خانم خانه‌دار اول صبح نهار چی امروز درست کنم، شوهرم نهار میخواد، بچه ها نهار میخوان، نهار نفذم زور میگن که خب چی داری؟ ببینید دغدغه داره که خلاصه برای ظهر چی نهار درست کنه، این کار خونه رو انجام بده، اون کار خونه رو انجام بده. مرد خونه دغدغه داره، برم سر کار، نرم سر کار که هیچی، جیبم خالیه، چیکار باید بکنم، خرجی چیکار بکنم. این دغدغه های دنیوی ماست. نمیگم بده ها، خوبه، زندگی داریم دیگه، ولی دغدغه دینی هم داشته باشیم. یعنی دغدغه این که نمازمون چی میشه، روزمون چی میشه، واجباتمون چی میشه. عرض میشود که خب سوال خانم موسوی ماهشهر رو وقت یادمون نره بعد بگی که جوابمون ندادید. عرض میشود که ایشون میگن که من 15-16 سالگی شروع کردم به نماز روزه. خب دختر 9 سال تمام قمریش که شد دیگه مکلفه دیگه، یه 5-6 سالی ظاهرا نماز نخوندید، روزم نگرفت. این 5-6 سال رو باید چکار بکنن؟ جبران بکنن. دغدغه‌ای که عرض کردم همینه. جبران بکنیم. نماز قضا. دفترچه داشته باشیم. نماز قضاهام رو هر چقدر میخونیم بنویسیم. روزه قضا. هر چقدر روزه قضا میکنیم بنویسیم. خب. ایشون سوالش اینه. که من نمیدونم چقدر نماز نخوندم. چقدر روزه نگرفتم. قانونش اینه که اون مقدار یقینی رو شما قضا کنید کافیه. ایشون میگه که من الان نمیدونم واقعا 5 سال نماز نمیخوندم یا 6 سال. 5 سالش یقینیه 5 سال قضا کنه، دیگه بیشتر از 5 سال معلوم نیست، نمیخواد 5 سال نماز قضا کنه. مثلا 5 سال یقینا روزه نگرفته، 5 سال روزه هاشو قضا کنه. وقت روزه هایی که قضا میکنه اینا، اگر حالا قضا کردن، به تدریج قضا کردن، خب هیچ، اگر قضا نکردن قضا کنن، به اضافه این که کفاره تأخیر هم بدن، چون این قضاها باید همون تو سالهای اول قضا میشده دیگه، قضا نکردن افتاده به سالهای بعد، کفاره تأخیر هم داره، قضا هم داره، نماز هم قضا باید بشه. خلاصه تکالیفی که هست قبل از این که انسان پا از این دنیا به دنیای دیگر بگذارد، این تکالیف رو انجام بده، حسابش رو صاف بکنه، اگرم یه وقتی یه جایش میمونه وصیت کنه، وصیت کنه در ثلث مال من مثلا 5 سال 10 سال نماز بدید برای من بخوانن، روزه بدید برای من بگیرن، این مقدار کفاره از ثلث مال من به فقیر بپردازید. اینا خودش مهمه. یه سوال دیگه میشون کردن که خب خیلی ها این سوالو دارن و اون این است که قرآن میخوام بخونم، دوست دارم قرآنم بخونم، ثوابم داره، ولی خب غلطم میخونم. قرآن نخوانم یا بخوانم با غلط بخوانم؟ نه، پاسخش این است که اشکال نداره، بخونید قرآن رو، گاهی هم غلط میخونید اشکالی نداره، تعمد که در کار نیستش که. البته انسان اگر بتونه تلاش بکنه که قرآن رو یاد بگیرد بی غلط بخواند چه بهتر، ولی وقتی دیگه تو سن نیست که امکان یادگیری نیست دیگه، گاهی وقت هست هر چی به انسان تلقین میکنن فایده نداره، حمد و سوره شو دیگه نمیتونه درست بخونه، اب نداره، همونجوری که میتونه بخونه بخونه، قرآن هم همونجوری که میتونه بخونه بخواند و ثواب قرائت قرآن هم خدای متعال به چنین کسی میدهد. امیدواریم که انشالله. خیلی باشه. آقای عزیزی از آلمان، خیلی صوتشون رو بشنویم ببینیم، بفرمایید ببینیم چی میگن. بفرمایید.
سلام علیکم آقای توحیدی، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یک سوالی داشتم، از آلمان زنگ میزنم، عزیزی
بله.
هستم.
بله.
اگه لطف کنید جواب بدین خیلی ممنون میشم. خواستم بپرسم که فرق بین صدقه و دفع مظالم چی هست؟ و آیا صدقه رو هم میشه به غیر مسلمان داد؟ و همچنین دفع مظالم رو میشه به غیر مسلمان داد یا خیر؟ یه توضیحی برای این چیزا برای ما بدین. بله. خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، بسیار خوب. البته این سوچ بود و عرض شد که ارتباط زنده نبود و الا عرض میکردم که ایشون فرمودن توحیدی، خب حال فرق نمیکنه، وحید فرال یا توحیدی هرچی. ببینید فرق صدقه با رد مظالم این است که صدقه که شما میگید شامل صدقه مستحبی هم میشه، همین صدقه‌ای که تو خونه جمع میکنید، قدیمی ها زیر پتو میذاشتن، زیر فرششون میذاشتن، حالا مثلا توی یه قلکی توی ظرفی جمع میکنید، این صدقه مستحبیه. صدقه مستحبی رو بارها عرض کردیم که به غیر شیعه میشود داد، به غیر مسلمان میشود داد، صدقه مستحبیه. مهم نیست که اصلا طرفی که بهش میدیم یقین داشته باشیم فقیر است یا نه، مسلمان باشد یا نه، شیعه باشد یا نه. اما رد مظالم صدقه واجبه. رد مظالم این است که ما به یک کسی بدهکاریم، الان طرف رو دسترسی نداریم، آدرسش هم نمیدونیم چیه، تلفنش هم نداریم، خبرم نداریم، الان به گردن ماست، مظلمه است، وزره، اینو میخوام رد کنم، این میشه رد مظالم. خب چیکار باید بکنم؟ از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدم. اینجاست که این صدقه صدقه واجبه. این صدقه واجب را به غیر مسلمان نمیشود داد، به غیر فقیر شیعه هم نمیشود داد. پس بنابراین رد مظالم دیگه چی؟ کفاره. دیگه چی؟ فطریه. اینجور چیزایی که به اصطلاح واجب مالی ماست، یعنی واجب است از مالمون بدیم، اینا رو فقط باید به فقیر شیعه بپردازیم. فکر میکنم دیگه توضیح کافی بود، وقتم تمام شده. امیدوارم که انشالله توانسته باشیم پاسخ سوالهای شما رو داده باشیم و دیگه برسیم به برنامه بعدی. سوالاتون رو جمع بفرمایید و اگر توفیقی بود و حیاتی انشالله باشه، روز شنبه در محضرتون پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. همه شما خوبان و عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.